چراغ رو لازمه خاموش کنن یا اینکه تصویر روشنه؟ خب عرض بنده به عنوانش هست علمای امامیه و نجوم جدید در ایران دوره قاجار. خب نجوم جدید وقتی که میگیم، چون یکی از دوستانم پرسید فکر کنم لازم باشه ازش صحبت بکنیم، چند مرحله خودش داره. یعنی از زمانی که کوپرنیک نظریه خورشید مرکزی رو مطرح کرد، خورشید مرکزی کوپرنیک همچنان مبتنی بر افلاک کروی بطلمیوسی است و فقط تفاوتی که با نجوم بطلمیوسی داره اینه که خورشید در مرکز قرار میگیره و فلک‌های تدویر حذف میشه. ولی از جهات بسیار همچنان با نجوم بطلمیوسی روش‌های محاسباتیش، ریاضیاتی که بیس نجوم کوپرنیکیه کاملاً بطلمیوسیه. ما گاهی فراموش می‌کنیم، فکر می‌کنیم که کوپرنیک انقلابی در نجوم کرده، در حالی که انقلاب در یک جنبه‌هایی هست ولی دلیل در جنبه‌های دیگر نیست و از بسیار جهات ادامه دهنده راه اوست. گالیله هستش اولین کسی که با تلسکوپ چیزهایی رو رصد می‌کنه که دیگه نمی‌توان با نجوم زمین مرکز اونها رو فهمید و اونها رو تبیین کرد. ولی کوپرنیک هیچ وقت دلیل قطعی برای خورشید مرکزی نیاورد. گالیله هم هیچ وقت نتونست دلیل قطعی برای خورشید مرکزی بیاره. فقط نشون داد دلیل قطعی داریم که زمین مرکزی درست نیست. ولی اینکه خورشید مرکزی درسته یا زمین خورشید مرکزی تیکو براهه درسته، این رو هم گالیله نمیتونست نشون بده. به خاطر همینم هم بود که با وقتی با کلیسا درگیر شده بود، کلیسا بهش میگفتش که تو هنوز اثبات نکردی. پس از تیکو براهه کپلر هستش که در واقع واسه اولین بار ریاضیات نوینی رو اصلا عرضه میکنه به عنوان مبنای نجوم جدید. انقلاب کوپرنیکی در واقع با کپلر اتفاق میفته که قوانین حرکت سیارات رو تعیین میکنه، افلاک رو حذف میکنه و از بسیاری جهات دیگه با نجوم بطلمیوسی و کوپرنیکی کاملا خداحافظی میکنه. ولی با این همه و اینجا هستش که در واقع کپلر نشون میده که رصدهای دقیق، رصدهایی که در نجوم پیشا کوپرنیکی در دسترس نبود، با رصدهای بسیار دقیق با ابزارهای نو وقتی انجام بشه فقط با نجوم خورشید مرکز میشه اونها رو تبیین کرد. یعنی اولین بار دلیل قطعی برای خورشید مرکزی توسط کپلره. ولی باز تا زمانی که نیوتن نیومده و نشون نداده که قوانین حرکت و گرانش اثبات کننده خورشید مرکزی است، خورشید مرکزی مورد پذیرش همه قرار نگرفته بود. یعنی از زمان کوپرنیک تا زمانی که همه منجمان حرفه‌ای غربی خورشید مرکزی رو بپذیرن یه قرنی طول میکشه. انقلاب علمی در یک روز و یک لحظه اتفاق نیفتاده و البته اینم به خاطر نبوده که منجما متعصب بودن نمیخواستن حقایق واضح رو قبول بکنن، نه، به خاطر اینکه دلایل هنوز کافی نبوده برای این مسئله. خب حالا با اینکه این اتفاقات همه در قرن 17 هم و اوایل قرن 18 هم میفته، چیزی که من گفتم تو اوایل قرن 18 همه، تا قرن 19 هم نجوم جدید به طور جدی وارد جامعه ایران نمیشه. یه روش‌هایی هست، یعنی یه طرقی وارد ایران میشه تو قرن 18 هم، ولی هیچ وقت در واقع به طور جدی نبوده، یعنی توده علما و نخبگان و حتی به گوش مردم برسه تو قرن 19 همه که اتفاق میفته و احتمال و یکی از اصلی ترین دلایل این مواجهه واقعی جنگ‌های ایران و روس هست. خب که ما میدونیم خب به حال عباس میرزا کسی بوده که تو این جنگ ها درگیر بوده و این مواجهه رو با پوست و خونش حس میکنه. اولین کسیه که دانشجویانی رو به فرنگ میفرسته که ببینیم که اصلا این علم و دانشی که اون ور هست و ما تا حالا ازش بی خبر بودیم چی، از چه جنسیه و این بعد بیاد ما اینو باهاش آشنا بشیم. از طرف دیگه ما یه سری سفرنامه داریم، ایرانیانی که به اروپا یا هندوستان رفتن و از اون طریق با نجوم جدید آشنا شدن و اینها رو مینویسن و مردم میخونن. آدمایی که دیگه منجم حرفه‌ای ممکن نباشن سفرنامه های اینا رو میخونن و از این طریقه که در واقع نجوم جدید بیشتر وارد جامعه ایران میشه. و همون وسط های جنگ ایران و روس هستش که یه آدمی میاد یه رساله مینویسه به نام میرزا مسعود انصاری به سفارش عباس میرزا، که خودش البته جزء توی از سیاست مداران اون دوران هم بوده و میاد اولین رساله ایه که به زبان فارسی توی ایران نجوم جدید رو معرفی میکنه، که البته باز هم در واقع یک کتاب نجومی به زبان ساده است. اینکه وارد پیچیدگی های ریاضی مثلا نجوم کپلری بشه یا محاسبات دقیق نیوتن رو آشنایی باشه در این کتاب که هیچ، در قانون ناصری که پیشرفته ترین کتاب نجومی دوره قاجار هستش و عبدالغفار نوشته نیست این مباحث. یعنی واقعا نجوم به معنای علم دانشگاهی دقیق کلمه توی دوره پهلوی اول شاید با تأسیس دانشگاه تهران یا با بعضی کارهای عرض کنم که سید جلال تهرانیه که در واقع به طور جدی وارد میشه. البته به حال اینی که دارم اینی که گفتم یه حدسی است که ما با تحقیقات بیشتر باید بفهمیم که دقیقاً کی این اتفاق میفته. خب عرایض بنده در مورد اینه که نخبگان دینی ایران چطوری با نجوم جدید مواجه شدن. اینا فهرستی است از رسائل مختلفی که نجوم جدید رو به زبان فارسی معرفی کرده یا کسایی که باهاش مخالفت کردن حرفی در موردش زدن. یه فهرستی است که هیچ وقت نمیشه گفت این فهرست کامله. نخبگان دینی اون زمان کیا بودن و چگونه با نجوم جدید مواجه شدن؟ گروه اول و مهمترینشون خود آقایون علما، حالا ما به عنوان علمای امامیه از اونا نام میبرم که از بقیه علمای اون دوران جداشون بکنیم، کسایی که در حوزه‌های علمیه نجف و کربلا تحصیل کرده بودن، هنوز حوزه علمیه قم اصلا تأسیس نشده بود و اینها در واقع بهشون میگیم علمای امامیه یا علما. هر جا میگم علما منظور این گروه هستن. در کنار اینا علمای شیخیه هستن که البته از گروه اول منشعب شدن، توی کربلا بود که بها بین اینا اختلاف افتاد و اینا اصلا یه فرقه جدایی شدن. حتی بعضی علمای امامیه اینا رو تکفیر کردن و این تکفیرها باعث شد که فرقه جدیدی به نام فرقه شیخیه به وجود بیاد. گروه دیگری که میتونیم ازشون به عنوان نخبگان دینی نام ببریم اقطاب صوفیان، به ویژه دو طریقت نعمت اللهیه و ذهبیه که مثلا دراویش گنابادی هم در واقع گروهی یا شاخه مهمی از نعمت اللهیه محسوب میشن. و حالا روشنفکران دینی مثلا سید جمال اسدآبادی، او چه مواجهه‌ای با علم جدید داشته، اینها را هم ما میتونیم توی در واقع زیر مجموعه نخبگان دینی قرار بدیم. ممکنه گروه‌های دیگه هم بشه به این فهرست اضافه کرد. خب علما با نجوم جدید چه جوری برخورد کردن؟ همین الان این سوال از خودتون بپرسید و ببینید چه حدسی دارید در این زمینه، یا توی بعضی آثار چی خوندین تو این زمینه. اولین چیزی که به ذهن میاد کلیشه رایج کلیسای کاتولیک و گالیله است که کلیسای کاتولیک کاردینال ها اومدن با گالیله به طور مشخص مقابله کردن. هم در تاریخ ما داریم، هم رسائلی نوشتن و ما میدونیم که علمای سطوح بالا، علما که در واقع کاردینال های سطح بالای کلیسای کاتولیک با گالیله در افتادن و با او مخالفت کردن. آیا همچین اتفاقی هم تو دوره قاجار افتاده یا نه؟ قضاوت رایج جدید این ممکنه این شکلی باشه که علما اصلا فتوا دادن و نجوم جدید رو حرام اعلام کردن. آیا اینطور بوده؟ علما برای دفاع از نجوم قدیم در برابر نجوم جدید بسیار تلاش کردند. آیا اینطور بوده یا نه؟ علما نجوم قدیم را منطبق با آیات و روایات می‌دونستان، نه نجوم جدید را. یعنی معتقد بودن که قرآن و روایات داره نجوم بطلمیوسی رو تایید می‌کنه، نه نجوم کوپرنیکی رو. آیا اینطوری بوده؟ آیا علما همچین نظری داشتن؟ علما چون به تنجیم و طالبینی اعتقاد داشتند، در نتیجه به نجوم قدیم هم اعتقاد داشتند، به بطلمیوس اعتقاد داشتند، به خاطر علاقه به طالبینی با نجوم جدید مقابله می‌کردند. اینم ممکنه یه قضاوت دیگه باشه که به ذهن بیاد. علما چون انسان رو اشرف مخلوقات می‌دونستند، معتقد بودن زمین باید، انسان باید در مرکز عالم باشه. یه چیزیه که اتفاقا بیشتر در مورد کلیسای کاتولیک ما شاید شنیده باشیم که انسان اشرف مخلوقات باید در مرکز باشه، پس زمین مرکزی درسته و خورشید مرکزی غلط. اینا چیزاییه که میخوام بسنجیم ببینیم آیا اینا درسته، آیا علمای ما همچین حرفی زدن یا نزدن. علما با هر اندیشه یا ابزار جدید مخالف بودن. خب ببینیم اینا رو بسنجیم. خب واقعیت اینه که ما تا حالا پیدا نکردیم که هیچ کدوم از علما علما که میگم اینا روشن بکنم، منظورم علمای رد بالای درس خونده تو نجف و کربلاست. هر ملا مکتبی رو اینجا منظور من نیستش. این که مثلا توی یه شهری یه دهاتی چند تا ملا بودن که مثلا مکتب میگفتن، بعد حالا یهو با نجوم جدید با مدارس جدید مثلا مخالفت میکردن، با دوش حمام مخالفت میکردن، اینا چیزایی که تو بعضی متون ممکنه وجود داشته باشه، ولی آیا تو رسائل فقهیه اینها یا تو کتابایی که مینوشتن؟ چون ما میدونیم علمامون آدمایی نبودن که اگر با یه چیزی مخالفت عقیدتی داشتن ابراز نکنن. اگر احساس میکردن یه چیزی با اصول عقاید دینی در تعارضه، حتما رساله مینوشتن و در واقع خودشون نشون میدادن تو این زمینه، خجالت نمیکشیدن. فتوایی ما نداریم که اینها علیه نجوم جدید داده باشن. بعضی از علما از نجوم قدیم دفاع کردن، ولی هیچ وقت ما نمیبینیم که ادله دینی آورده باشن. مثلا ملا مهدی نراقی از علمای بزرگ دوره فتلیشا یک کتاب هیئت داره به نام المستقصی فی الهیئه. کتاب هیئته، کتاب فقهی و دینی نیست. تو این کتابش یه جمله میاره و یه بخشی رو چند صفحه‌ای رو اختصاص میده به علمای فرنج. میگه حکما، میگه که اتفق علی حکما و فرنج. میگه این حکما میگن که چی؟ میگن زمین به دور خودش گردش میکنه. بعد شروع میکنه این نظریه گردش وضعی زمین به دور خودش رو رد کردن. دلایلی که میاره از جنس همون دلایلیه که بطلمیوس آورده برای سکون زمین. اینه که اگر زمین بخواد به دور خودش بچرخه، پرنده ها عقب میمونن، اجسامی که از زمین جدا میشن عقب میمونن، یا مثلا همونی که گفته شد از نجم الدوله که کسی به پر بالا ممکنه که زمین زیر پاش بچرخه. این دلایلو میاره برای رد کردن حرکت زمین، ولی هیچ اشاره ای نمی کنه که مثلا این با عقاید دینی در تعارضه. نه، اینجا نراقی کاملا به عنوان یک آدمی که تو سنت علم هیئت قدیم که از خواجه نصیر و قطب الدین شیرازی اینا شروع شد، قوت گرفته، توی اون جریان قرار داره. تا سالها بعد، دهها بعد، ما یه رساله دیگه‌ای رو در واقع با شاهدش هستیم، آیات بیانات محمد حسین شهرستانی. اونجا ایشون باز با خورشید مرکزی، با مدار بیضی سیارات، تلسکوپ، خلا، اینا باش مخالفت میکنه. میگه ما با اینا نمیتونیم اعتماد بکنیم. ولی باز مخالفتش از جنس دلایل عقلی فلسفیه، نه دلایل دینی. جمله‌ای که داره عیناً من اینجا نقل میکنم: و در هیچ آیه یا خبری تعیین وضع هیئت آنها، یعنی افلاک، نشده، بلکه ظاهر بعضی آیات آن است که ثوابت در آسمان اول است، و معلوم نیست که مراد از سما در آیه همین افلاکی باشد که اهل هیئت اثبات کردند، یا حرکت سیارات توسط افلاک باشد به وضعی که اهل هیئت قدیمه میگویند، یا به نفسهی مثل اینکه در هیئت جدیده مدعی شدند. دانستی که وضع شرع مطهر بر بیان این امور نیست، و در آن بر وفق لسان و معتقد یا معتقد مخاطبین جریان نموده، و در طی آیات و اخبار اشاره به واقع هست، ولی چون مقصود به ذات نبوده و از افهام مخاطبین دور بوده تصریح ننموده، و اصل مقصد ایشان ارشاد به علوم دین است. این در واقع جمله‌ایه که اتفاقا گالیله در برابر کلیسای کاتولیک میگفت. گالیله میگفتش که روح القدس آمده به ما بیاموزد چگونه به آسمان برویم، نه اینکه آسمان چگونه میرود و کار میکنند. یعنی وظیفه دین هدایت شرعی بشره، نه هدایت در واقع اینکه کیهان چه شکلیه. خب این چیزیه که یه عالم اون زمان اتفاقا داره میگه، و نقشه اینجا اصلا تغییر کرده، و خودش رو محمد حسین شهرستانی در موضعی نمیبینه که باید کیهان رو از موضع دینی برای مردم بگه، و بگه اگه کسی به خورشید مرکزی اعتقاد نداشته باشه اصلا از دین خارج شده. مثلا همچین چیزی رو محمد حسین شهرستانی نمیگه. این دو نفری که من از میان علما پیدا کردم که با نجوم جدید مخالفت کردند، هر دو بر اساس دلایل یا فلسفه طبیعی ارسطو یا نجوم یا بر اساس دلایل تجربی بطلمیوس مخالفت کردند، نه بر اساس دلایل دینی، و گفتن که علاوه دینی ما اصلا مواجه نمیشیم با نجوم جدید. خب بریم سراغ یکی دیگه از اون قضاوت‌های رایج که گفتم. آیا کیهانشناسی موجود در آیات و روایات موافق نجوم قدیم بود، به خاطر همین علما مخالف بودن با نجوم جدید؟ وقتی ما میریم تو آیات و قرآن نگاه میکنیم و به روایات نگاه میکنیم، ظاهر آیات و روایات اتفاقا با نجوم جدید که هیچی با نجوم قدیم هم در تعارضه. مثلا فرض بکن شما ظاهر آیات و روایات نگاه میکنید، از هفت آسمان و هفت زمین صحبت شده. تو هیئت بطلمیوسی هفت زمین که اصلا نداریم، تعداد افلاک هم 9 تا فلکه، نه 7 تا. یا مثلا فرض کنید در قرآن اومده فن زور ال ارزه کیفه سطحت. اگه بخوایم همین ظاهر آیه رو نگاه بکنیم که داره میگه زمین مسطحه، ولی علما در طول تاریخ به خاطر دلایل کرویت زمین که در کتاب بطلمیوس اومده بوده به کرویت زمین معتقد بودند، و این آیه رو به معنای گسترانیده شدن زمین میفهمیدن، نه به معنای مسطح بودن زمین. یا مثلا در روایات ما داریم کلی روایات این تیپی هست که زمین روی شاخ گاو، گاو رو مثلا پشت یه ماهی، ماهی تو آب شنا میکنه، کلی روایات این شکلی است. اینو اصلا با نجوم بطلمیوسی سازگار نیست. به خاطر همین ما نمیتونیم بگیم که علمای ما به خاطر اینکه مثلا این تو روایات اینجوری اومده بوده. یا مثلا گفته شده خسوف و کسوف به خاطر اینکه خورشید و ماه میافتن در دریایی که بالای آسمان هاست. تو روایات این چیزا زیاد، ولی هیچ کدوم از علما نمیگفت. یعنی این کاملا با نجوم بطلمیوسی در تعارض. نجوم بطلمیوسی خسوف و کسوف و بر اساس افتادن سایه اینا رو هم دیگه، همون تبیین درستی که ما امروز میشناسیم، میگفتن. حتی علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار سعی میکنه که اینجور آیات و روایات رو به نفع نجوم بطلمیوسی تعویل بکنه، یعنی به زحمت میافتاده تا بخواد اینا رو با بطلمیوس سازگار کنه. مثلا میگفته توی اون آیه مربوط به روایات مربوط به خسوف و کسوف، منظور از دریای بالای آسمان ها سایه ماه یا سایه زمینه که میافتن رو هم دیگه. ولی اصلا این کار علامه مجلسی هم البته بسیار هیچ وقت رایج نبوده و شاید من اثر دیگه پیدا نکردم به جز این بخش کتاب در واقع بهار که همچین ویژگی داشته بوده باشه. پس تعلق خاطری ما نمیتونیم پیدا بکنیم که علما به واسطه آیات و روایات به نجوم قدیم داشته باشن. میخوایم پیدا بکنیم که چی میتونه باعث بشه که علما به نجوم قدیم تعلق خاطر داشته باشن. اتفاقا اصلا دلیل پذیرش نجوم جدید توسط علما اینطوری بود که یه آدمی به نام هبت‌الدین شهرستانی اومد و در اواخر دوره قاجار کتاب الهیت و الاسلام رو نوشت و در اونجا اومد گفتش که این تیپ آیات و روایات اتفاقا دارن نجوم جدید رو تایید میکنن و یک تأویلات عجیب غریبی از این آیات و روایات ارائه داد، مخصوصا این روایات، چون علما معمولا نمیدونستن با این روایات چیکار کنن. روایاتی که میگه زمین رو شاخ گاوه رو کسی نمیدونست بعد باش چیکار بکنه، معمولا سعی میکردن تأویلات باطنی ازش عرضه بکنن. ولی شهرستانی اومد گفت مثلا اگر گفته شده که زمین رو شاخ گاوه، این شاخ گاو شبیه یه بیضی میسازه، این داره به قانون اول کپلر اشاره میکنه. مثلا در واقع یه جور یه استفاده‌ای بود برای این که نشون بدن اعجاز علمی در روایات وجود داره و این خب خیلی باعث شد که علما خیلی بپذیرن نجوم جدید رو، خیلی تأثیر گذاشت. خب حالا بریم سراغ دوباره ادعای بعدی. ادعای بعدی اینه که علما به واسطه تنجیم و طالبینی به نجوم قدیم دلبستگی داشتن، پس با نجوم جدید مخالف بودن. آیا اینطور بوده؟ خب از طرف ما میدونیم که تو کتب فقهی معمولاً علما تنجیم رو در یک شرایط خاصی فقط پذیرفتن به طور، ولی در یک شرایط خاصی بیشتر، در شرایط عام بیشتر اون رو تحریم کردن و گفتن که بهتره که اصلا افراد نرن سراغ طالبینی و تنجیم. مثلا شیخ مرتضی انصاری فقیه خیلی بزرگ دوره قاجار تنجیم و تحریم میکنه، میگه فقط توش این شرط، به این شرط که شما معتقد نباشی که این پیشبینی منجم تأثیر ستارگانه، بلکه خداونده که این رو ایجاد کرده، اشکال نداره. بعدش هم مطمئن باشی که با صدقه دادن میشه این چیزها رو تغییر داد، یعنی اگه منجم گفت قرار اتفاق بدی بیفته میتونی با صدقه دادن این رو از خودت دور بکنی. اگه این شروط رو رعایت بکنی اون وقت بری سراغ تنجیم، اشکال نداره. ولی به حالت عادی موافق نبودن. ولی پس این روایات تنجیمی که ما تو داریم چی میشه؟ ما یه سری روایت داریم، مثلا در قمر در عقرب وقتی میره مثلا سفر نرید، دوشنبه ها این کار رو انجام بدید، سه شنبه ها در فلان روز از ماه فلان کار رو بکنید. اوقات سعد و نحس در روایات زیاده. حتی کتاب اختیارات الایام علامه مجلسی که کتابی است فقط اینجور روایات رو جمع کرده، خب پس نشون میده که در روایات ما تنجیم انگار وجود داره. این مسئله یه که در واقع سید ابن طاووس تو قرن هفتم سعی کرده حلش بکنه. کتاب می نویسه به نام فرج المهموم فی معرفت نهج الحلال و الحرام من النجوم، یعنی گشایش شخص ناراحت. یه غم بزرگی تو دل ایش جناب آقای سید ابن طاووس بوده، اونم این بوده که چیکار کنیم با این روایات. یه سری روایت داریم که تنجیم رو تایید میکنه، یه سری روایت دیگه هم داریم که تنجیم رو رد میکنه، چجوری با این اینا جمع بکنیم؟ راه حلی که سید ابن طاووس عرضه میکنه اینه که میگه که تنجیمی که تو روایات هست رو از تنجیم منجما جدا کنیم. منجما میان با ریاضیات و محاسبه و اینا یه زایچه میکشن، میگن فلان روز ساعت فلان موقع نحسه، اینو بذاریم کنار، فقط نگاه کنیم تو روایات چی گفته. تو روایات گفته روز دوشنبه فلان کار خوبه، اون کارو انجام بدیم. اصلا تنجیم روایات رو، روایات شیعی رو از تنجیم موجود دست منجما جدا کنیم، اینا رو دو تا چیز بدونیم. بعدها توی مقدمه کتاب اختیارات الایام علامه مجلسی اینو میبینیم. علامه مجلسی ببینید چی میگه، جمله رو دقت کنید. مقدمه کتاب: جمعی از خواص شیعیان که در جمیع امور متابعت پیشوایان دین را لازم میدانند به این رساله رجوع نموده به اختیارات ساعات نجومیه که به حسب شرع مذموم است محتاج نباشد. یعنی اتفاقا داره میگه که ما تنجیم نمیخوایم، تنجیمی که بر اساس هیئت بطلمیوسیه، بلکه یک تنجیم صرفا بر اساس روایات، هر چی تو روایات گفتن همون کارو انجام میدیم. پس باز به تنجیم به اون معنای بطلمیوسی کلمه علما دلبستگی نداشتن بسیار. حالا ممکنه بعضیاشون داشتن بعضیشون نداشتن، ولی چیزی که رایج بوده ما این همچین چیزی رو میبینیم که به تنجیم بطلمیوسی دلبستگی نداشتن و به تنجیم موجود در روایات بیشتر اعتماد میکردن. به خاطر همین دلیل نداره با نجوم جدید مخالفت کرده باشن به این دلیل. پس علما هیچ وقت، حداقل ما هیچ وقت پیدا نکردیم فتوای علیه نجوم جدید داده باشن، تلاش بسیاری نکردن ضد نجوم جدید، نجوم قدیم رو مطابق با آیات و روایات نمیدونستن، به تنجیم به اون معنا باور نداشتن. هیچ جا ندیدیم تو آثارشون که بگن چون انسان اشرف مخلوقات پس باید زمین در مرکز عالم باشه. البته این باز چیزیه که میگم تا الان پیدا نکردیم، ممکنه پیدا بکنیم از میان علمای طراز اول. آیا علما با هر اندیشه و ابزار جدیدی مخالف بودن؟ به هر حال به نظر میرسه که به طور گسترده از تلگراف استفاده میکردن، قطار سوار میشدن علما تو دوره قاجار و اصلا این چیزا رو به طور گسترده نمیبینیم. تنها چیزی که هست اینه که بعضی از علما مثل نراقی و محمد حسین شهرستانی بر اساس دلایل تجربی و فلسفی با نجوم جدید مخالفت کردند، ولی اعتقاد به نجوم جدید رو حرام ندانستند. خب من دیگه بیشتر از این صحبت نمی‌کنم چون وقتم هم تموم شد. سخنرانی بعدی ما می‌خواد بره سراغ علمای شیخیه و اینکه اونها در واقع چه کردن. ولی قبل از اون من هر سوالی باشه در خدمتتون هستم. بله آقای دکتر. ای کاش بشه که این میکروفون بیاد خدمت شما الان که ضبط بشه صداتون. میشه میتونید برسید؟ آره میشه اینو برسونید.
خب اون وقت
میشه برسونید؟
نه یه میکروفون دیگه باید بگیرم.
خیلی ممنون.
به مقاله بنده یکم انتقاداتی بود به مقاله کلاسیک ارزشمند آقای دکتر و الان
خیلی ممنون. اولا یه توضیح من می‌خواستم اون اشاراتی که اول صحبت می‌کردین راجع به اینکه کپلر زمین مرکزی رو به اصطلاح تثبیت کرد، ثابت کرد که زمین مرکزی، ببخشید خورشید مرکزی. البته کپلر همونطور گفتین کپلر با گالیله هم دوره بودن در جای مختلف و بعد از اونها میاد تیخو برای بعد از اونها است. کپلر گفت قانون گذاشت که سرعت سیارات رو دور زمین دور خورشید محاسبه کرد نسبت به فاصله شون که ضریبی داد و اون هنوز مورد استفاده نیوتن هم قرار گرفت، ولی خودش نتونست توجیه بکنی، اثباتی نداد. خودش چند تا مکعب و مستطیل و خیلی به اصطلاح چیزای عرفانی بهش پرداخت میکرد، فیزیکشو. بله و به خاطر اینکه فیزیکی نداشت که اینو ثابت بکنه، سیستم تیکو براهه که بعد از اون اومد اون جا افتاد. یعنی دو مرتبه همین زمین مرکزی بود که تا زمان نیوتن به اصطلاح این گفتمان نجوم هیئت رو تعیین میکرد. بعد از اون که قوانین نیوتن اومد تازه آدم این فهمید اینه حسن چطوری میچسبن به سالی یه ساختمون میخوای درست بکنی ملاتش رو به داد گفت اینا رو بذاری تمام این ساختمون رو هم از قوانینش رو. بعد قبل از اون این ملات ارسطویی بود که میگفت زمین وسط همه اجرام که رو زمین هستن به این طرف میاد، کرات آسمانی هم مستدیرند و با سرعت همون که میدونیم با سرعت چیز یک نواد. حالا این مسئله اثبات نیوتن زمین مرکزی بود که خودش نتونه اثبات بکنه. البته مدلش دقیقا قابل یعنی پیشبینی از طریق محاسبات نیوتنی. اما یه چیزی که من میخواستم بگم الان راجع به قسمت دوم برنامه‌تون، من این همین نقل قولی که از شهرستانی آوردیم اونم حالا تو صحبتم خواهم گفت، تعبیر من تعبیر دیگه ایه. البته منظور من تو اون مقالم این نیست که میرفتن قرآن، هرچی روی قرآن بود همون میگفتن اون به اصطلاح صورت قرآنی، نص قرآن مثلا مهمه، تا اینکه یه الترناتیوی به اصطلاح بدیلی براش پیدا میکردن. و مسئله‌ای که با شهرستانی عبد الدین پیش اومد، ایشون خودش میگه، میگه که خب خود شهرستانی میگه، میگه ظواهر آیات اینجوریه، حالا باطنش این اشاره به واقع داره، ولی حالا معلوم نیست واقعش منظورش چیه، ولی باید اینو تعبیر بشه. در صورت حالا خود شهرستانی هبت دین میگه که ما آیات رو به صورت دیگه میدیدیم، نظری که ما به آیات داشتیم نظری است که به اصطلاح ذهنیه، اینی که زمین مرکزی به اصطلاح چیز ذهنیه که ما داریم، ولی موقعی که میبینیم یه گردش آفتاب یا سر یا دور زمین که توی قرآن نوتون اومده، این به خاطر که ما اینا رو میبینیم، مشاهده میکنیم، ولی در اصل بایستی ببینیم که این دید قرآنی خارج از دید ماست، یعنی به نشون میده، میگه که تو ممکنه تو زمین باشی اینجوری ببینی، ولی در واقع خورشید دیگه دور زمین میگرده، یعنی از یه سوبژکتیو یه ذهنی به یه عینی میخواد برگرده، خودش میگه. و بعدم تمام فرایضی که بر این نوشته شهرسانی هست خودشون میگن که این پلی بود که از جدید به قدیم اومد. من گفتم یه دور حضورتون خود طالبوف مینویسه، میگه آقا کشفیات دینیه شما بیشتر از کشفیات فنیه علمای غربه، یعنی یه مشکلی است که حالا یا ارسطویی بوده یا دینی بوده یا تعبیرات، مشکل تعبیر قرآنی بود، این وجود داشت. تا موقعی مشکل تعبیر قرآنی از بین نرفت، علما به طور عام نیومدن این طرف، و این یه واقعیته. خیلی ممنون.
خواهش برم. مخلوط شدن نجوم احکامی با حقایق علمی، اینا آنچنانه که جدا کردن اینا امروزه تقریبا بر بعضی قسمت غیر ممکنه. فرض کنید تو همون قمر در عقرب، ولی ما که در حق 24 ساعت شبانه روز یه قمر در عقرب داریم، ولی اون که منظور اونها بوده در تاب میگفتن هر وقت قمر در عقرب مسافرت نرید. خب در تابستان مسافرت کردن مثل امروزه نبوده که با هواپیما، با ماشین کولردار اینها باشه. اگر با اسب و استر اینها مسافرت می‌کردن در بیابان‌ها خیلی اذیت می‌شدن. یا می‌گفتن حجامت نکنید. باز هم امروزه ما بچه‌ها اگر تو آفتاب بدون می‌گویم در آفتاب ندو خون دماغ می‌شی. حالا اگر یکی حجامت کنه رگش رو بزنه ممکنه این راحتی ها این رگ بند نیاد. خب و خب پیش بینی هم که میکردن بعضیش بر اساس ستاره شناسی علمی بوده، هر وقت ستاره سعد و صعود در آسمان پیدا شد هوا میره رو به اعتدال، ببینیم که اسفند ماه پیدا میشه. ولی خب حالا قاطیه اینو ترجمه هایی که از بابل کردن، اون چیزایی که قبل از اسلام خودمون داشتیم از چین وارد شده، اینها باعث شده که یه تعدادی از علما مخالف باشن با بعضی از این مطالب. پیش بینی کنیم که فقط خداوند میتونه پیش بینی کنه، این علما هم یه عدهشون که اصلا احکام اصلا قبول ندارن، چه هیچی، اونایی که قبول دارن راه فرارش گذاشتن، همینطور که فرمودن صدقه رفع هر نوع حسدی میکنه. یا مثلا ما تو لاقل تو اصفهان من دیده بودم تو عدسه میکردن میگفتن که نرو کارو انجام بده، راه فرارش این بود که دوتا صلوات بفرستن. آقای
زمانی ببخشید چون وقت من داره تموم میشه،
خواهش میکنم
پاسخ بدم. سوال خاصی هم من دارید یا همین کامنت رو فرمودید؟
نه من فقط یه جمله دیگه بگم، من مخالف اینم که بیان مطالب علمی با قرآن تطبیق کنند. ببینید اولین آگهی
که اصلا به کار ما ربط نداره، اون در واقع ما الان نمیخوایم بگیم چی درسته چی غلطه، میخوایم بگیم چه اتفاقی افتاد در طول تاریخ. درسته؟
بله. نه صحبت کردم، خیلی ممنون.
ببخشید بس صحبتتون. از شبت که خیلی ممنونم از آقای دکتر امیر ارجمند که این نکته رو توجه دادن. من نمیخوام بگم که علمای ما نجوم جدید رو پذیرفتند تا قبل از هبت الدین. قبل از هبت الدین علمای ما عموما مشاهدی نداریم که مثلا اینا پذیرفته باشند، ولی مخالفت به معنای دینی کلمه، به معنای از اون جایگاه علمی خودشون، اونجوری که مثلا کاردینال های کاتولیک مخالفت کردند، شاهدی هنوز نداریم. هنوز مخالفتایی هم که دو تا مخالفتی هم که من آوردم از جایگاه در واقع فلسفی و تجربی بود، نه از جایگاه دینی. درست شد؟ به این معنا تا زمان هبت الدین اینا در واقع تای دلشون راضی موافق نیستن و جایی نمیان که بگن که نجوم جدید درسته. هبت الدینه که باعث میشه که علما به طور گسترده همه نجوم جدید رو یهو قبول بکنن و واسه این روایاتی که معنیش معلوم نبود یه معنی بتراشند و اون اتفاقات بیفته. در مورد فرمایشات آقای زمانی هم که خب کاملا درسته و سوالی هم از بنده نپرسیدن. خب الان وقت سخنرانی بنده تموم شده، اگر بازم سوالی از بنده بود در خدمتتون هستم، بعد اگه اجازه بدید در خدمتتون خواهم بود. الان نوبت سخنرانی آقای آقایی هست که ایشون میخوان که اتفاقا اون علمایی که مخالفت کردن بیشتر علمای شیخی هم بودن، ایشون میخوان در اون زمینه برای ما صحبت کنن. خیلی متشکرم.